ساعت 5 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه جلسه ای در مورد پولهای کثیف برگزار می کند. وزارت دفاع آمریکا از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن استقبال کرد. جلسه رسیدگی به اتهام‌های سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران صبح روز شنبه برگزار شد. به گفته محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور روز یک شنبه برای ارائه گزارشی در مورد پولهای کثیف در مجلس حضور می‌یابد. این عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورت درخواست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، این جلسه می‌تواند به صورت غیرعلنی برگزار شود. آقای رحمانی فضلی نخست این بار در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می شود. به رغم انتقادهای محافظه‌کاران، وزیر کشور چند بار دیگر این اظهار نظر را تکرار کرد و گفت آمادگی دارد در این زمینه به مجلس گزارش دهد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن خبر داد. استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، روز جمعه گفت 9 کشتی ایرانی با تغییر مسیر خود ظاهراً در راه بازگشت به ایرانند. آقای وارن افسود از مقصود آنها اطلاعی نداریم، اما محتمل است که این کار با هدف کاستن از تنش‌ها صورت گرفته باشد. به گفته این مقام نظامی، تماسی بین کشتی‌های ایرانی و نافای آمریکایی صورت نگرفت و بنابراین مشخص نیست که محموله این کشتی‌ها که البته به آب‌های ساحلی یمن نزدیک نشد چه بوده است. جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در ارتباط با 2 پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی صبح امروز شنبه به صورت غیرعلنی در شعبه 79 کیفری استان تهران برگزار شد. مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلای شاکیان پرونده تأمین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفت به رغم دریافت دعوتنامه برای شرکت در این دادگاه، به او و همکارانش اجازه حضور در دادگاه داده نشده است. به گفته آقای همدانی، قاضی محمدی کشکولی حضور این وکلا را در جلسه امروز مصلحت ندانسته، اما به وکیل خانواده روح الامینی از شاکیان پرونده کهریزک اجازه شرکت در دادگاه داده شده است. بنابر همین گزارش، جلسه روز شنبه مربوط به 1 اتهام در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی و 2 اتهام مرتبط با پرونده کهریزک بوده و ادامه آن به روز دوشنبه موکول شده است. و سرانجام این که مقام‌های وزارت کشور نپال تازه‌ترین تلفات زلزله 7.9 ریشتری در پایتخت این کشور را دست کم 668 کشته اعلام کردند. برنامه‌ها رو با پخش چندین گزارش پی می‌گیریم. همونطور که انتظار می‌رفت، تفاهم هسته‌ای لوزان به تدریج آثار خود را در روابط ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد. تازه‌ترین حرکت در این زمینه تلاش سوئیس برای ارتقای روابط اقتصادی با ایران است. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک هیئت بلندپایه اقتصادی سوئیس روز یک شنبه با وقفه‌ای بیش از 10 ساله به منظور بررسی راه‌های گسترش همکاری تجاری و اقتصادی با ایران عازم تهران می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، پس از مذاکرات هسته‌ای، شرکت‌های خارجی و به ویژه اروپاییان برای عقد قرارداد و فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی ایران مشتاق شدند. هدف هیئت اقتصادی سوئیس که تا روز چهارشنبه هفته جاری در ایران خواهد ماند، برقراری روابط اقتصادی دو جانبه و بررسی زمینه‌های اقتصادی ایران عنوان شده است. به گزارش ایرنا، حجم مبادلات اقتصادی ایران و سوئیس در سال گذشته میلادی 640 میلیون فرانک تخمین زده می‌شود که 610 میلیون فرانک آن سهم صادرات سوئیس به ایران و 30 میلیون فرانک سهم صادرات ایران به سوئیس برآورد شده است. این نشان می‌دهد که سوئیس در مبادلات اقتصادی با ایران کاملاً در موضع برد قرار دارد. اما ایران در چنین مواقعی که سطح تراز تجاری بسیار چشمگیر است، چه اقداماتی برای بهتر شدن وضعیت خود می‌تواند انجام دهد؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
الان در شرایطی که جمهوری اسلامی قرار گرفته و نیاز به این داره که اکثر صنایع مادر خودش رو، به خصوص در صنایع فولاد یا صنایع نفتی، اینها رو در واقع به سمت سوی ببره که بازدهیشو بالا ببره، بهترین راهکار اینه که از طریق تجار سوئیس وارد عمل بشه. و این کاری هستش که من فکر میکنم سیاست‌های کلی خود نظام جمهوری اسلامیه که بتونن از طریق سوئیس باب این قضایا رو باز کنن. و از طرفی از بُعد سیاسی قضیه، کشور سوئیس و بانک‌های سوئیس مرکزی بوده برای جمهوری اسلامی تا بتونن به نوعی منابع مالی لازم برای برخی از گروه‌هایی رو که باهاشون در تماس هستن، برای حتی برخی از موارد و تهیه برخی از ابزارآلات استفاده کنن. و این نکته‌ای هستش که جمهوری اسلامی علیرغم اینکه شاید سطح تراز مبادلات تجاریش هم به سمت سوی باشه که نتونه بهره برداری آنچنانی براش داشته باشه، ولی داشتن این رابطه و حضور تجار سوئیس در ایران براش مزیتیه که به نوعی میخوان ازش حداکثر استفاده رو بکنه.
سرپرستی هیئت اقتصادی سوئیس را خانم لیویا لوی، سفیر سالهای 2009 تا 2013 سوئیس در تهران، بر عهده دارد و تعدادی از دیپلمات‌های فعال در زمینه تجاری نیز نمایندگی دولت فدرال سوئیس را در این هیئت بر عهده دارند. خانم لوی پیشتر در مصاحبه با یک روزنامه سوئیسی پس از تفاهم هسته‌ای در لوزان، زمان این سفر را بسیار مناسب و بازار ایران را بسیار جذاب خوانده بود. اما سوئیس همواره سیاست بی‌طرفی در قبال سایر کشورها داشته است. این سیاست بی‌طرفی برای جمهوری اسلامی مثبت است یا منفی؟ محمد رضا حیدری:
سیاستی که دولت سوئیس عمدتاً در قبال تمام کشورها گرفته یک سیاست بی‌طرفی بوده و همون گونه هم که می‌دونیم حافظ منافع آمریکا در ایران کشور سوئیسه. و این برای جمهوری اسلامی یک مزیتی بوده، کما اینکه مقامات جمهوری اسلامی از امکاناتی که دولت و کشور سوئیس داشتن استفاده کرده و در واقع در بانک‌های اونجا سرمایه‌گذاری‌هایی داشته. و الان هم که در واقع سوئیس پیشقدم شده، می‌بینیم که چندی بعد از این هستش که یک هیئت از تجار آمریکایی به ایران اومده بوده و این کاملا نشون میده که دولت سوئیس نقش خودش رو داره ایفا می‌کنه و زمینه‌ها رو داره مساعد می‌کنه برای پس از توافق اتمی بتونن راه رو برای سرمایه گذاری های کشورهای غربی و به خصوص خود سوئیس که حافظ منافع آمریکا هم هست آماده کنن.
ایران و سوئیس طی سالهای گذشته همکاری هایی را در بخش صادرات گاز ایران به سوئیس و سپس به اروپا آغاز کردند که در نیمه راه متوقف شد. یکی از مهمترین زمینه های همکاری دو کشور در دور جدید روابط اقتصادی تکمیل کردن این مذاکرات مهم انرژی است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدی درباره تلاش سوئیس برای ارتقای روابط اقتصادی با ایران. ساعت 17:08 دقیقه است در ایران. وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف ابراز کردید. با هم میشنویم.
همانطور که آقای محسن هجی وعده داده بود، قوه قضاییه امروز باید قاطعیت و درستی عمل خودش در مورد تایید مرتضوی نشون بده و به دنیا ثابت کنه که قوه قضاییه ایران بدون اغماز و هر شخص و کتی که باشه قاطعانه عمل میکنه.
این آقایون و خانمایی که زنگ میزنه از این سگ‌کشی‌های شهر شیراز اظهار ناراحتی میکنن، اولا به اصل مثلا این از اون سگای نیستش که بعضی شبا میگیرن تو بغلشون با هم میخوابن. این یک سگای هار وحشی هستن که به خواسته خود منطقه، مردم منطقه که اینا رو معدوم کنه. اینا هم به صورت 20 تا و 30 تا میان شبا تو کوچه ها و باعث ناراحتی مردم و اینا سگای هار وحشی هستن. اونایی که دلشون برای اینا میسوزه در جریان باشن که پارسال تو ماه رمضان سگا به یه خانواده زن مردی و بچه حمله کردن و پدر مادر بچه رو زخمی کردن، بچه 3 ساله رو با خودشون بردن، معلوم نشه اصلا تیک تیکش کن چه به روزش آوردن.
خواستم با آقای روحانی بگم این سام عدالتی که به توضیح کردن چجوریه که به کسایی که 5 تا خونه دارن سام عدالت دادن، ولی به ماهایی که فقیریم و کارگریم و برای نون شبمون محتاجیم به ما تعلق نگرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شیوع شپش در مدارس شمال تهران خبرساز شده است. روزنامه دولتی ایران یکی از دلایل این مسئله را ارتباط بچه‌های شمال شهر با سگ‌های خانگی دانسته است و یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم در گفتگو با این روزنامه، روزنامه ایران، این مسئله را رد نکرده است. همکارم محمد زرقامی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
روزنامه دولتی ایران در شماره 3 اردیبهشت ماه خود از آنچه آلوده شدن برخی مدارس شمال شهر تهران به شپش خانده خبر داده و سگ‌های خانگی به عنوان یکی از عوامل انتقال این انگل نام برده است. این روزنامه در گزارش خود به نقل از تقی یمانی که از او به عنوان معاون دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت نام برده می‌نویسد، اگر خانواده‌ها به تمام نکات نظافت و نگهداری سگ یا دیگر حیوانات خانگی دقت نظر کافی داشته باشند، این مسئله رخ نخواهد داد. پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران، این مسئله را که به طور کل حیوانات خانگی ممکن است ناقل انگل‌های جلدی باشند، رد نمی‌کند.
به شخص خود من حالا ندیدم که سگی تو تهران مبتلا به شپش باشه. ممکنه کک دیده باشیم یا کنه دیده باشیم، ولی اصولا شپش ندیدیم و اینا حالا مثلا ممکنه حتی بیماری مثل جرب و اینا رو خودشون داشته باشن، ولی اصولا اینجور بیماری مثل جرب چون میزبان اختصاصی دارن، خیلی گونه‌هایی که به سگ منتقل میشن تو انسان آلودگی ایجاد نمیتونن بکنن.
مسئله پیدا شدن شپش در میان دانش آموزان مدارس تهران مسئله تازه‌ای نیست. حتی در سال 1392 هم این موضوع به رسانه‌ها راه پیدا کرد. در آن زمان یک کارشناس آموزش و پرورش به خبرگزاری مهر گفته بود وضعیت مدارس حاشیه شهر و جنوب تهران در این باره نگران کننده تر است. به گفته رسول پاپایی، رسانه‌ای شدن هر ساله خبر شیوع شپش در مدارس شمالی شهر تنها به دلیل سطح بالاتر بهداشت و حساسیت و مراقبت بیشتر خانواده‌های این گروه از دانش آموزان است. روزنامه ایران در این باره از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش خبر می‌دهد. با این وجود این روزنامه به صحبت‌های علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران، اشاره کرده که مشکل اصلی در کنترل شپش را واگیردار بودن آن دانسته است. روزنامه ایران آنچرا که موج جدید شیوع شپش در مدارس شمال پایتخت خوانده، حاصل گزارش‌های میدانی، تماس‌های مکرر خانواده‌ها و نیز اظهار نظرهای غیر رسمی برخی مسئولان دانسته که به نوشته این روزنامه تمایلی به ذکر نام و اعلام موضع رسمی ندارند. همچنین این روزنامه بدون ذکر نام از منبع یک پژوهش که در آمریکا انجام شده می‌نویسد که از طریق تماس با سگ‌ها شپش به افراد منزل انتقال پیدا می‌کند. پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران، اظهار نظرهای از این دست که حیوانات خانگی را ناقل شپش اعلام می‌کنند نوعی فرافکنی می‌داند.
کلاً ترسیدن از انگل یه ذره غیر منطقیه تو انسان، فکر ما داریم بهداشت جور دیگه درمان میکنیم. و به نظر من ایشون که مصاحبه کردن، اون کلونی که بچه ها توی مدارس دوره هم هستن خیلی میتونه عامل انتقال بیشتری باشه تا یه حیوان خونگی. به نظر من یه جور بهونه تراشیه که بگیم این انگل فقط از حیوانات خونگی اومده.
در این باره ژانت توبیاسن کراسبی، دامپزشک و عضو انجمن پیشگیری از بدرفتاری با حیوانات در آمریکا، که از سال 1998 مقاله های بسیاری را در نشریه های معتبر منتشر کرده است، این مسئله را که سگ‌ها ناقل شپش به انسان هستند رد می‌کند. این عضو انجمن دامپزشکان آمریکا تأکید می‌کند که شپش در سگ‌ها نادر است و گونه‌ای از آن که بیشتر در سگ‌ها دیده شده نوعی است که از خون آنها تغذیه می‌کند و نیازی به تغذیه از خون انسان ندارد.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی.
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.